أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. خب خدا رو شکر قاعده لاحرج رو تبیین کردیم و مصادیقی از این قاعده رو در فقه فردی و فقه اجتماعی و فقه حکمرانی ذکر کردیم. امروز ما میخواییم قاعده میسور رو شروع کنیم که از قواعدی است که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه هم نداده، قاعده که در تمام ابواب فقه از عبادات تا معاملات جاری و ساری هست. در گذشته فقها کمتر به نام قاعده از این قاعده استفاده می کردن، شاید علمای عامه مقدم بر ما باشن برای کاربست این قاعده یا معنون کردن این قاعده. در اهل سنت شاید اولین بار عرض کنم از علمای عامه جناب صاحب قواعد الاحکام فی مصالح الانام ابو محمد عزالدین ابن عبدالعزیز ابن عبدالسلام ابن ابوالقاسم ابن الحسن سلمی الدمشقی که ملقب به سلطان العلماست، متوفای 660 هست. در اهل سنت ایشون این قادر استفاده کرده. تاج الدین سبکی هم در الاشباح و نظائر به این قاعده تمسک کرده. از علمای ما مرحوم محقق حلی که متوفای 676 هست و مطالبی داره که میشه این قاعده رو از مطالبش استشمام کرد، مثلا در باب وضو، در باب عدم توانایی بر قرائت صحیح حمد و سوره در نماز. ولو تعبیر قاعده میسور در آثارش نیست. تلویحاً علامه حلی در المعتبر فی شرح المختصر یا حالا فرزندش فخر المحققین در ایزاه الفوائد فی شرح مشکلات القواعد به این تمسک کرده، فخر المحققین حلی که متوفای 771 در کتاب ایزاح. در باز اهل سنت شاید حالا قبل از همین آقای سلطان العلماء عبدالملک جوینی شافعی را هم بشه یاد کرد که در کتاب قیاس الامم، چون متوفای 478 در قیاس الامم ذکر کرده این رو، یا زرکشی بدرالدین محمد ابن بهادر شافعی معروف به زرکشی متوفای 794 ایشون در المنثور فی القواعد این قاعده رو ذکر کرده. خدمت شما عرض کنم که ولی مثلا کسانی مثل سبکی دیگه تعبیر قاعده رو، قاعده میسور رو تعبیر کرده به المیسور، قاعده تو المیسور لا یسقط بالمعسور و حتی دلیل و حجیت این قاعده رو میگه. روایت پیغمبر ازا امرتکم به امر فأتوا منه ما استطعتم، اینو در الاشباب النظائر جلد 1 صفحه 155 ذکر کرد. عرض کنم خدمتتون جناب مرحوم ملا احمد نراقی در آیه 27 از کتاب عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام که مستظرید در این کتاب عوائد الایام مرحوم ملا احمد نراقی که متوفی 1245 قمری است، ایشون به قواعد فقهی خوب پرداخته و اصلا یکی از علتهایی که شیخ انصاری در رسائل یا حتی در کتب فقهیش به قواعد فقهی توجه و تنبه داشته به خاطر همین مدتی بوده که شاگرد مرحوم الله احمد نراقی بوده. مرحوم سید میر عبدالفتاح حسینی مراغعی که متوفی 1250 قمری است، ایشون هم خب کتاب معروفش العناوین الفقهیه قاعده میسور رو به عنوان 19 عنوان 19 کتابش بهش پرداخته. مرحوم ملا حبیب الله شریف کاشانی متوفی 1340 قمری که از شاگردان میرزا ابوالقاسم کلانتر هست، توجه دارید، ایشون میرزا ابوالقاسم کلانتر همون که مقرر درسای شیخ انصاری از مطارح الانظار نوشته. ملا حبیب الله شریف کاشانی عرض کنم کتابی داره به نام مستسقا مدارک القواعد و منتها ضوابط الفوائد. بعد در آغاز این قاعده میشون میگه الخامسه ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو دیگه. حالا معاصرین خود ما هم که متعدد در این باب آثاری دارن، مرحوم آیت الله سید حسن موسوی بجنوردی که در کتاب القواعد الفقهیه قاعده میسور رو مستقل بحث کرده، مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی کتابی داره به نام مجموعه 100 جلدی از الفقه، 100 جلد فکر کنم، یه جلدش القواعد الفقهیه هست باز به قاعده میسور پرداخته. این خدا رحمت کنیم مرحوم حسین محمد شیرازی، اینشون کربلا بود دیگه، این شیرازی ها مرکز در واقع مرجعیتش رو در کربلا بود. بعدم صدام نقشه قتلش رو کشید، ایشون با خلاصه خبر بهش دادن مریداش و از کربلا از عراق فرار کرد رفت کویت و بعد اومد ایران و از مدافعان انقلاب هم بود و حتی امام وقتی تبعید شد به نجف ایشون تقریبا جز اولین کسانی بود که به استقبال امام رفت، از امام خواهش کرد مشرف بشه کربلا و همه امکانات شد در اختیارش بذاره. حالا دیگه بعدش این ایشون یه اختلافی در باب ولایت فقیه با امام داشت، یه تقریبا نظرش ولایت شورای از فقها بود، مثلا که خودش هم یکی از اونها باشه. حالا یه حالا سالا هم بحث آیت الله معرفت بودن. من زمان جوانی پیش ایشون هم چند بار رفتم، این خیلی می نوشت، می دونید بالای 1500-600 جلد کتاب داره، خیلی قلم ربانی هم داره، شعر کفایش رو حتما دیدید، خیلی خیلی قلم عربی فارسیش هر دو ربانه. من یادم وقتی می رفتم پیششون دیدم مثلا دیگه خب معمولا انسان وقتی می نویسه با انگشت سبابه و انگشت شست می نویسه، این مثلا انگشتاش از کار افتاده بود، یه با انگشت کوچیکش به انگشت ارز کنم کوچیک دست راستش خودکار رو می گرفت و می نوشت. بعضی آثارش هم موقع ما هدیه می داد. به هر حال آدم، حالا عمق شیصد رو نداشت، یعنی مثلا ولی نواندیش بود، یعنی مثلا فرض کنید بحثای مختلف و 100 جلد کتاب فقه ایشون به هر حال هست. یا استاد بزرگوار و مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، حالا انشالله بعدا من مصادیقی که ایشون در کتاب فقهیش داره رو خدمتون عرض میکنم، یا استاد ما آیت الله ناصر مکارمی شیرازی در کتاب القواعد الفقهیه و آیی روانی در همین دروسون تمهیدیه فی القواعد الفقهیه، همه قاعده میسور رو بحث کردن. لذا سابقه قاعده میسور به مثابه قاعده که تصریحا بهش بپردازن مال این چند صد سال اخیر است، ولی اینکه تلویحا از این قاعده استفاده کردن بدون اینکه نامی از قاعده رو ببرن، این خب از قدیم الایام بوده. عرض کردم مثلا شخصیتی مثل محقق حلی برحال این، ولی البته فخر المحققین در ایزاد تصریح داره، این جالبه، یعنی تعبیر فلا یسقط المیسور بالمعسور، این تعبیر در ایزاح جلد یک صفحه 232 آمده، توجه داری. این خب، ولی خب دیگه مرحوم فخر المحققی از فقهای قرن عرض کنم هشتم هست. مرحوم وحید بهبانی، نمیدونم دیگر، این همه هر حال به این قاعده تمسک کردن. حالا میگم با چه عنوانی تمسک کردن. صاحب ریاض مثلا باز در خدمت شما هستم، ریاض المسالک به این قاعده تمسک کرده، ولی شاید اولین فقیه شیعی که تصریح به قاعده کرده، حتی تعبیر قاعده نداره ولی تعبیر قاعده لا یسقط المیسور بالمعسور، اینو چرا در کتابش آورد. خب اما از چه واژگانی، از چه تعابیری استفاده کردن در فقها در آثارشون؟ تعبیر قاعده میسور، قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور، یا خود المیسور لا یسقط بالمعسور، یا تعبیر قاعده المیسور و لزوم الاتیان بالمستطاع، یا تعبیر لا یسقط المیسور بالمعسور، المیسور لا یتأخر بالمعسور، توجه دارید. اینا تعبیرهایی است که یا ان المقدور علی لا یسقط بسقوط المعجوز عن، این البته تو تعابیر اهل سنت هست، ان المتعذر یسقط اعتباره و الممکن یستصعب فی تکلیف، تعبیر ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، یا قاعدت ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، اینو سقوط و تکلیف بالبعض لا یستلزم سقوط تکلیف بالباقی، توجه. اینو تعبیرایی است که حالا بعضیاش روایت، مثلا ما لا یدرک لا یترک کلو، اینا یا المیسور لا یسقط بالمعسور روایت از امیرالمؤمنینه، ولی مرحوم سید محمد مجاهد در کتاب مفاتیح الاصول تعبیرش اینه، سقوط و تکلیف بالبعض لا یستلزم سقوط التکلیف بالباقی، توجه دارید، یا لا یترک المیسور بالمعسور، اینم روایت از متن روایت از پیغمبر اکرم است. بعضی تعابیر تو روایات آمده، بعضی تعابیرم که برداشتی است که فقها در این مبحث داشتن. خب مطلب بعدی مفاد این قاعده است. قاعده چی میخواد بگه؟ مفاد این قاعده این است، حالا تا بعد ببینیم آیا دلائل بر این مفاد دلالت داره یا نه. مفاد اینه که وقتی خدای سبحان شارع مقدس به مرکبی که دارای اجزا و شرائط است امر کرده باشد، امرن وجوبیان او استحبابیا، یه وقت مکلف تمکن دارد تمام اجزا و شرائط اون مرکب رو با رفع تمام موانع انجام بدهد. یخ نمیتونه، متعذره و تنها توان انجام بعض الاجزا رو دارد، بعض شرائط رو دارد، رفع بعض الموانع رو توانش رو دارد. سوال اینه فهل یسقط امره بالمره؟ به این معنا که آقا وقتی مرکب دارای اجزا و شرائطه و بعضی اجزا و شرائطش معصوره هست، آیا کل امر مرکب ساقط می شود به سقوط بعض الاجزا و بعض شرائط، یا نه امر به مرکب کامل ساقط نمیشه؟ اون ما بقی اجزا و شرایط که امکان انجام و اتیانش هست او باقی میماند. قاعده میسور این فرض دوم رو بیان میکنه، یعنی مفاد قاعده میسور این است هر حکمی که برای مرکب به جمیع اجزا و شرائط و رفع موانعش ثابت شد، در حال تیسر حکم ثابته، باید همه این اجزا و شرائط انجام بشود. اما در حالت تعسر و تعذر از بعض اجزا و بعض شرائط، حکم برای اون مقدار میسور ثابت میماند ولو مقدار معسور و مقدار متعذر مرتفع بشود، رفع بشود، ولی اجزا و شرایط میسور متعلق حکم قرار میگیرد. به تعبیر دیگر ما برخی از تکالیفمون ناظر به مرکبات شرعیه است. نماز، حج، وضو، اینا مرکبات شرعیه. حالا اگر شخص به دلیل تنگی وقت یا هر علت و دلیل دیگری نتواند بعضی از اجزا مرکبات شرعیه را انجام بدهد، یا نتواند بعضی از شرایط مرکب رو انجام بده، مثلا نمیتونه کل، مثلا این قادر به پوشاندن خودش در هنگام نماز نیست، یا مراعات جهت قبله توانشو نداره، یا حتی نمیتونه همه موانع رو رفع بکنه، مثلا نمازگزاره ناگزیر از خوندن نماز در لباس نجس هست یا اجزای غیر معکول لحم هست. اینجا خوب دقت کنید، یه وقت یه دلیل خاص داریم بر وجوب به جای آوردن باقی عمل شرعی یا وجوب ترک کل عمل، مثلا میگیم امر به باقی عمل دلیلی ندارد. خب اگر دلیل خاص داریم که این عمل که این اجزا و شرایطش قابل اتیان نیست، این ترک بشود. خب دلیل خاص داره معلوم. یا دلیل خاص داریم برای این که باقی عمل شرعی اتیان بشود، اینم دلیل خاص داره، ما به دلیل خاص عمل میکنیم، این محل بحث نیست. اما اگر دلیل خاص نباشد، آیا یه قاعده عامی داریم دلالت کنه بر وجوب باقی عمل یا نه؟ البته باز اینجا یک فرض دیگه هم داریم، اونجایی که اضطرار است، اون از ضرورات تبیح المحظورات باز یه قاعده دیگه است. اینجا بیشتر تأکید بر میسور و معسور هست. توجه دارید آیه قاعده داریم به نام المیسور لا یسخط بالمعسور یا نداریم؟ مفاد قاعده میسور اینه که بله داریم و میتونیم بر اساس این قاعده ما به مابقی عمل در واقع مابقی واجب عمل کنیم. خب حالا من اجازه بدید یه مختصری درباره عرض کنم میسور یه صحبتی بکنیم که میسور چیه، معسور چیه. واژه میسور از ریشه یسر گرفته شده، یعنی سهولت، آسانی، توانایی، فراغ دستی. الیسر اللین یا لین الانقیاد، الیسر ضد العسر، المعسور ضد المیسور. خب اگر معنای مستری داشته باشه، یعنی مستر بر وزن مفعول است که بعضی مثلا جوهری در اصحاب میگه المعسور ضد المیسور و هما مصدران، یجی و اسم المفعول به معنی المستر نحو المشترا والمعقول والمنقول والمکرم به معنی الشراء والعقل والنقل والاکرام. وقتی این معقوله، این معنای اسم مفعولی نداره. خب پس بنابراین میسور یعنی آسان نمودن، سهل شدن. بعضی هم گفتن نه این اسم مفعول معنای اسم مفعول داره، یعنی آسان شده. بعضی هم معنای صفت دادن، یعنی چیز آسان، سهل، دستیاب. توجه دارید؟ رضا یسر و میسور هم گاهی قد به جای هم به کار میبرن. پس اینجا وقتی گفته میشد میسور یعنی اون تکلیف آسان، معسور یعنی تکلیف سخت، تکلیفی که انجامش ممکن است، تکلیفی که انجامش ممکن نیست. خب خدمت شما عرض کنم که این بحث قاعده میسور که مفادش رو ذکر کردیم، معناش رو هم تقریبا ذکر کردیم، جالب فقها هم در فقه به این قاعده پرداختن و بهش تمسک کردن، هم در اصول فقه. از دیدید دیگه در کتابای اصولی بعضی قواعد فقهیه مثل قاعده لازرر، مثل قاعده میسور اومده. حالا من بعدا انشاءالله در آثار این آقایون به این بحث خواهیم پرداخت، ولی در کتاب های فقهی هم که مفصل بحث کردن دیگه. آقایون بحث مرحوم شیخ انصاری در فرائد الاصول مثلا تعبیرش اینه و اما القاعده، قاعده میسور، فظاهر عدم و جریانه ها، یعنی قاعده میسور جریان در شروط نداره، در اجزا داره. مثلا البته اینم ببخشید تو مفاد بعد میگفتم که آیا این مفاد شامل افراد تکلیف است یا اجزا و شرایط تکلیفه، که آقایون که قبول دارن قاعده میسور رو به اجزا افراد که محل بحث نیست، روشنه. مثلا نماز هزار فرد میشه برای ذکر، خب یه فرد انجام ده از بقیه افراد ساقط میشه، یعنی بقیه افراد نماز از شما ساقط میشن، معلومه دیگه. این تکلیف یه نماز شعار از ما میخواد، یه حج از ما میخواد، یه روزه ماه رمضان از ما میخواد. این قاعده عمدتا ناظر به اجزا و شرایط، ولی شیخ مثلا در فرائد الاصول اینو میگه. یا مثلا برای محقق اصفهانی در نهایت و درایه فی شرح الکفایه داره عرض کنم و ان الجزء المیسور مما تعم و القاعده مطلقا و ان ذات المشروط مما لا تعم القاعده. پس در مباحث اصولی آقایون بهش پرداختن و بعد از دیگه شیخ مرحوم آخوند و مرحوم حاجی حسین حلی و که در کتاب اصول الفقه هست ایشون هم همینطور و سایر فقها در اصول فقه. در فقه هم که متعدد خود شیخ انصاری در کتاب الطهاره داره ان قاعده المیسور انما تجری فی الاجزاء الخارجیه دون القیود التي هي الاجزاء الذهنیه، کتاب الطهاره جلد 2 صفحه 372. خب خدمت شما عرض کنم که در باب حجیت قاعده چند تا قول هست، این اقوال هم بحث کنیم بعد بریم سراغ مدارک. خدمت شما عرض کنم که یک نظر این است که قاعده میسور مطلقا حجت است. حجیت قاعده هم در واجبات، هم در مستحبات، هم در عبادات، هم در غیر عبادات، هم در صلات، هم در غیر صلات، هم در اجزاء خارجیه، هم در اجزاء ذهنیه، هم در اجزاء متصله، هم در اجزاء منفصله، همه شرایط، همه اجزاء، همه رو شامل میشه. مگر اینکه یه دلیل خاصی بر عدم جریان این قاعده در برخی مصادیق خاص داشته باشیم، اون استثناست. ولی اصل این است که این قاعده شامل حال همه اجزا و شرایط و ابواب و احکام می شود. این به نظر ما دیدگاه مشهور فقها و اصحاب اصول هست. توجه دارید؟ یعنی نگاه کنید تو آثار معمولا همین نظر رو آقایون دارن. مرحوم آقای مشکینی، آیت الله مشکینی کتابی داره اصطلاحات الاصول صفحه 209 همین تعبیر رو داره که المشهور عند الاصحاب الاول، این دو تا فرض رو ذکر میکنه، بعد فإنهم حكموا ببقاء البعض الممكن على عهدة المكلف وعدم سقوط بتروب العجز عن البعض الآخر. عرض کنم یا مرحوم آیه سید محمد مجاهد در مفاتيح الأصول صفحه 522 داره و من هم من ذهب الى وجوب الارتیان به ما یتمکن من الارتیان به و هو للاکثر الى ما حکاه جدی. جد اسد محمد مجاهد که میدونید که اسد محمد مجاهد حائری جدش مرحوم وحید بهبانیه، یعنی جدیشون نقل کرده که اکثر علما نظرشون همین است و شاید اولین کسی هم که به هر حال تصریح داره به اینکه این قاعده مطلقا حجیت دارد همین علامه مجدد وحید بهبانی در فائده 17 از کتاب الفوائد الحائریه و دیگر حالا دیگران این راه رو ادامه دادن. دیدگاه دوم قائل به عدم حجیت قاعده میسور هست مطلقا، میگه اصلا مطلقا این قاعده اعتبار نداره. خب میگه آقای صاحب حدائق رضوان الله تعالی علی، ایشون در الحدائق و ناظره، مرحوم یوسف بحرانی در الحدائق الناظره جلد 3 صفحه 455 همین تصریح رو داره. من درباره قاعده قول اول نظر آیت الله مکارمی شیرازی رو عرض کنم، حالا بعدا انشاءالله دیدگاهشون هم میخونیم، اینا همین نظر چیزو دارن، قول اولو دارن. آیت الله سبحانی هم به نظرم میرسه که قائل به حجیت این قاعده در کتاب اصولش المبسوط باشه. اما جناب صاحب حدائق منکر این قاعده است. در بحث تعداد اغسال میت با آب خالی وقتی که دسترسی به صدر و کافور ندارن، بعضیا میگن که 3 مرتبه غسل واجبه. تمسک کردن به قاعده میسور، ظاهر الاصحاب الاتفاق على وجوب التغسيل بالماء القراح فيما اذا عدم الخليطان و انما الخلاف في وجوب غسله واحده به او 3 غسلات قولان. اینایی که میگن وجوب ثلاث، تمسک کردن به المیسور لا یسقط بالمعسور، یا اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. خب ولی آقای بهرانی، یوسف بهرانی در الحداق ناظره قبول نداره این رو، میگه اصلا این قاعده حجیت نداره. قول سوم قول به تفصیل است، بین الافراد والاجزا. گفتن که قاعده درباره افراد و مصادیق کلی، افراد کلی، این جاری و ساری هست، اما درباره اجزاء کل این جاری نیست. مرحوم میرزای قمی چنین نظری رو دارند. در مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی در غنائم الایام فی مسائل الحلال والحرام جلد 3 صفحه 407 این تفصیل رو ذکر کرده. مثلا حج افرادی دارد کلیه، خب یک فرد آدم از همه افراد حج رو به جا بیاره، یعنی یه فرد از افراد حج در توان مکلف باشه کفایت میکنه. اما نماز مثلا یه کله، اجزایی دارد، تکبیر، قرائت، رکوع، سجود، شرایطی دارد. میگه در مثلا نمیتونه رکوع رو انجام بده، میگه تمام نماز از مکلف ساقط میشه، اصلا قاعده میسور اینجا ساری و جاری نیست. شاید استاد ما آیت الله مزاری، عاشق حسین مزاری، ایشون هم همین دیدگاه رو در دروس اصولش که بحث مباحث قواعد فقهی رو هم بحث کرده، اونجا این نظر رو داشته باشه. پس تفصیل بین الافراد والاجزا. قول چهارم تفصیل بین الاجزاء و شرائط. میگه قاعده میسور در صورتی ساری و جاری است که شخص مکلف تعذر نسبت به بعض اجزای تکلیف داشته باشه. اما اگر تعذر نسبت به شرایط رو داشت، قاعده میسور ساری و جاری نیست. عرض کنم خدمتتون، اینم گفتیم کی نظر این نظر رو داره؟ نظر جناب شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاری در فرائد الاصول، مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه فی شرح الکفایه، مرحوم شیخ در جلد دوم فرائض صفحه 395، مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 4 صفحه 394. بله بفرمایید. بله در اجزا جاری می شود، در شرایط جاری نمیشه. شیخ میگه اما القاعده فالظاهر عدم و جریانها، حالا عبارت فشرایط نداره، فشروط و شرایط نداره، من مقصود اینه، عبارت رو دقت کنید کامل، مقصودش اینه.
بعد استدلال
بله. و حتی شیخ هم معتقده که الان غیر از این یه قول یه تفسیر دیگه هم شیخ انصاری داره که تو تفسیر پنجم میگم، میرسیم الان فعلا اقوال داریم میگیم. قول پنجم تفصیل بین الاجزاء الخارجیه و الاجزاء ذهنیه، این هم یه تفسیر دیگه که شیخ انصاری داره. این تفسیر رو شیخ در کتاب الطهاره جلد 2 صفحه 372 داره. ان قاعده المیسور انما تجری فی الاجزاء الخارجیه دون القیود التي هي الاجزاء الذهنیه. مثلا فرض کنید یک مکلفی مثلا نمیتونه یه دستشو، چون دو دستو باید برای تیمم به خاک بزنن، معذوره، یه دستشو نمیتونه بزنه، میگه این جاری میشه قاعده میسور چون اجزا خارجی است. اما اگه اجزا ذهنیه شد این دیگه نمیتونه. اجزا ذهنیه مثلا جنس و فصله، فرض کنید مثلا عبدی از طرف مولا مأمور شده یک رأس اسب تهیه کنه، نتونست اسب رو تهیه کنه بر دلیلی، اما الاغوی میتونه تهیه کنه، استری میتونه تهیه کنه. خب استر الاغ با اسب در جنس که حیوان مشترکه، میتونه بگیم اینجا ما لا یدرک لا یدرک لا، خب جنسش که هست، حالا فصلش نیست، اجزا ذهنی است. مثلا به جای اینکه اسب تهیه کنه برای مولاش یه الاغ یه استری تهیه کنه، بگه من به اساس قاعده میسور عمل کردم، شیخ میگه نه این خلاف عقلاس. پس اجزا خارجی ملاک، نه اجزا ذهنیه. عرض کنم خدمتتون باز تفصیلات دیگری در این باب وجود داره. مثلا بعضی قائل به تفصیل بین اجزاء متصله و اجزاء منفصله هستن، مثل مرحوم کاشف الغطا. شاید آیه آموسا زنجانی هم چنین تفصیلی رو، یعنی بین مرکبات استقلالی و مرکبات ارتباطی درسش هست، میگه که قاعده میسور که قاعده عقلایی است، این خیلی بحث مهمیه. اگر قاعده عقلایی باشه وقت روایاتی که از پیامبر و امیرالمومنین رسیده اینا ارشاد به حکم عقلن. حضرت آیت الله عظما سید موسی شبیری زنجانی میفرماید که قاعده میسور، این تو در سهم خارجش که تو اینترنت هست اومده، میگه که قاعده میسور که قاعده عقلایی است تنها در مرکبات استقلالی جاری است. بنای عقلا و حکم شرع و عقل بر این است که مقدار ممکن و مقدور از آن مطلوبات شرع انجام شود، اما در مرکبات ارتباطی که ترک یک جزء آن در صورت توانایی بر کل به منزله عدم اتیان کل است، بنای عقلا چنین نیست که در صورت تعذر یک جز ما بقیه آن دارای مصلحتی گردد که در مجموع عمل وجود دارد. برای نمونه در صورتی که یک جز از اجزای دهگانه مرکب ارتباطی مقدور نباشد، عقلا هرگز بر نه جز باقی اثر ده جز را بار نمی کنند. مرحوم کاشف الغطا هم میگه خلاصه اجزاء منفصله با اجزاء متصله همسان نیستن. قاعده میسور در خصوص مرکبات دارای اجزاء منفصل حجیت داره، اما در مورد اجزاء متصل حجیت نداره. بعضی دیگه قائل به تفسیر بین تکالیف نفسی و تکالیف غیری هن. یعنی قاعده میسور در مورد که مصلحت نفسی داره به خودی خود مطلوب عاجیت داره، اما اگه یه چیزی مثلا شرط مقدمه است، این دیگه قاعده میسور اینجا دیگه ساری و جاری نیست. عرض کنم خدمتتون یه تفصیل دیگه برمیگرده به اینکه بعضی ها گفتن این قاعده مثلا در کتاب الصلات فقط جاری است. مثلا محقق یزدی میگه القاعده مختصتون به باب صلات ولا تجری فی غیرها. این نسبت به ایشون اینو دادن، توجه دارید، نسبت دادن در بعضی از آثار. یا مثلا فرض کنید مرحوم آیت الله حکیم میگه قاعدتون لیست به تامه الا فی باب صلات قیام الاجماع علیها، در مستمسک قاعدتن باید اینو رو. البته یه آقای علی سعیدی است، موسوعت و تطبیقات القواعد الفقهیه، اونجا نسبت رو داده. آقای خویی هم تقریبا در عرض کنم خدمت شما در مصباح الاصول میگه لم یعلم من الاصحاب العمل بقاعده المیسور الا فی الصلات ففیها دلیل خاص دل على عدم جواز ترکها بحاله. آی خویی در مصباح الاصول جلد 1 صفحه 554 اینو ذکر کرده. یعنی تقریبا میشه گفت در خصوص صلات، جریان این صلات، جریان قاعده میسود از صلات خیلی دلائل محکمی هست و اصحاب این عمل کرد، چون نماز اونقدر اهمیت داره. گفته علا کل حالن نماز رو باید اقامه کرد و نماز ترک نشود. خب من با اجازتون، چون 9 بعد جایی بریم جلسه دیگه، این مقدار بسنده کنیم. انشالله مدارک و ادله این قاعده رو بحث میکنیم تا بعد ببینیم خلاصه این قاعده آیا مطلقا حجیت دارد یا مطلقا حجیت ندارد، یا قائل به تفصیل بشویم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.